أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مصادیق خیار شرط همون بیع خیار است. معنای بیع خیار که بسیار خیار شرط است به این صورت است که چیزی رو بفروشد به شرط کند که اگر ثمنش داد تا زمان معین آورد بتواند پس کند، که از او به عنوان بیع شرط یاد می شود. و اگر موفق نشد که ثمن را برگرداند، این بیع مشروط میشه بیع مطلق، این بیع خیاری میشه بیع لازم و مارد. و این هم همونطور که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید، یه امر امضایی است نه امر تأسیسی، به دو شاهد، یکی رجوع به غرایز و ارتباطات مردمی و رواج بازار، دوم هم خود نصوص در روایات یاد شده دارد که از مولوی مبارک معصوم سلام الله علیه سؤال کردند که یه همچه وضعی در بازار هست، درست است یا نه؟ حضرت فرمودند خب این نشانه امضا است. اگر شرطی ثبوتاً معقول بود که در ضمن یک عقد نظیر همین عقد بیع مانند آن قرار گرفت که عقود لازم است، دو راه عمومی دارد و یک راه خصوصی برای امضا. ولی اولین شرطش این است که خود این شرط معقول باشد، محظوری از نظر عقلی یا مخالفت شرع نداشته باشه. این را از دو راه عمومی میشه ثابت کرد به یک راه خصوصی. اگر راه خصوصی داشت نظیر مقام، در مقام از سه راه میشود او را اثبات کرد، از دو راه عمومی به یک راه خصوصی. راه عمومی اول آن است این شرط معقول است ثبوتاً و المؤمنون بشروطهم شاملش میشه اثباتاً. راه عمومی دوم آن است که این شرط چون در ضمن عقد است، ادله لزوم عقد و وفای به عقد همه اون مجموعه را زیر فرق میگیرد. عهود العقود معناش این نیست که فقط بایع و مشتری باید که در بایع عوضین تخلف نکنند، بلکه هر چه در حوزه این بیع است باید وفا کند. و چون اون شرط در ضمن عقد لازم قرار گرفت، عهود العقود هم او رو در بر میگیرد. اینکه اصرار دارن شرط در ضمن عقد لازم باشد برای اینکه از لزوم عقود کمک بگیرن برای لزوم وفا، این دو راه عمومی. راه سوم اگر نص خاص باشه مثل مقام، این دو سیت روایتی که شد، یکی صحیح هست که موثقه شامل مقام میشه. از وجود مبارک معصوم سلام الله علیه سوال کردن متن این صورت مسئله را حضرت فرمود لا بأس، پس امضا میشه. پس اگر شرطی ثبوتا معقول بود و مخالف کتاب و سنت نبود، چنین شرطی از دو راه و در ضمن عقد لازم مطرح شد، از دو راه عمومی قابل اثبات است، و اگر نص خاصی در مسئله بود می توان از اون با نص خاص هم ثابت کرد. این دو مقام امام از همین قبیل است. برای مرد معقول بودن او مرحوم شیخ پنج صورت یاد کرد. صورت چهارم از این صور خمسه را معقول ندانست. به اون است که شرط میکنن که هر وقت ثمن را برگردوندن اون بی منحصر میشود. ایشون فرمان بالاخره فسخ انحصاف به این سببی میخواهند، خود به خود که این منفسخ نمیشود. چون این معقول نیست، بنابراین مشمول ادله وفای شرط نیست. مرحوم های ناینی رضوان الله علیه هفت صورت ذکر میکنند که صورت هفتم را همین صورت چهارای مرحوم شیخ میدونند و اون هم قابل نقد. مرحوم اصفهان کاظم هشت صورت ذکر کرد. غالبا این بزرگان موافق مرحوم شیخن که این صورت انفساخ را میگه که صورت چهارم است، این معقول نیست. شیخ و استاد رضوان الله علیهم راهی برای معقولیت صورت چهارم پیدا کردن و اگر صورت چهارم معقول بود اشکال اثباتی ندارد، برای اینکه ادله شامل حالش میشه. خب بالاخره یا چهار صورت است که پنج صورت است که شیخ فرمود، یا هفت صورت است که مرحوم نایی داره، یا هشت صورت است که مرحوم اصفهان خانی داره. دلیلی هم بر حسب این صورت مسئله در این هفت پنج صورت نیست، ممکن است که صور دیگر هم اضافه بشه. فرمایش مرحوم آقای خویی این است که ما دایی بر تکثیر صور نداریم، ممکن است همه این پنج صورتی را که مرحوم شیخ فرمودن یا هفت صورتی که استاد باید مرحوم نایی فرمودن را به یک صورت برگردیم یا دو صورت. دایی نداریم که صور را تکثیر کنیم، برای اینکه این نظیر حالت قیام و قعود است یا نظیر لیل و نهار است. درست است شما پنج صورت یا هفت صورت یا نه هشت صورت ذکر کردید، ولی دخیل در صورت مسئله نیست و اینا رو میشه بکسر. این رو مطلب رو تو پرانتز ارائه کرد که در رشته های دیگر هم همین است. برخی از علما در صدر تکثیر واحدن، برخی ها در صورت در صدر توحید کثیر. اونایی که یه قدری ذوق تحلیلی دارن سعی میکنن که یک مطلب را به صور کثیر منحل کنن تا اگر زوایا و خفایا یه هست برای همه روشن میشه. اونا که یک ذوق جمعی دارن و توحید نزدیکترن نشورن به برنامه خودشون، کوشششون در توحید کثیر است نه تکثیر واحد. شما در منطق جناب شیخ اشراق آمده اون قضیه های موجه را که 13 قضیه است به یک قضیه برگرده، چون 13 جهت را یک جهت دانست. این که برنامه حکیم سبزواری دارد قضیتاً و شیخ و اشراقی و ذوالفتان قضیتا بعد هر طرف بطاطه هم همه قضایی ها را به ضرورت برگردیم به قضی درگیر، برای اینکه اگر ما جهت را جزء محمول قرار بدیم به جایی که بگیم زیدون موجود بالامکان، بگیم زیدون ممکن الوجوده به ضرورت. در هر قضیه وقتی جهت جزء قضیه قرار بگیرد اون قضیه ضروری است. اگر گفتیم زیدون قائم بالامکان، این امکان را اگر جزء محمود قرار بدیم میگیم زیدون ممکن قیامه به ضروره. برای اینکه روشن کنیم که به جامعه میشه برگرد، وضعیتا قصد صرف بطاطه، بطاطه یعنی بطی و قطعی یعنی ضروری. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیهم اتفاقا بعد از ما تحقیق در این چه دارن که این صور پنجگانه را به یک جا برگرد کنیم. درست است که میشه ارجاع داد، اما اون لطائف علمی این صور از دست میره و میریزی. فقط مرحوم آقای خویی اعتراف دارن که این صورت اخیر که صورت اقاله باشه در قبال صورت اول است، چون در بین این صور پنجگانی که مرحوم شیخ ترسیم کردن و نمی شود این صورت پنجم را با یکی از صور برگردون، این بود که اگر در متن خرید و فروش این زمین یا خانه فروشنده بگوید که من در ظرف یک سال یا دو سال یا سه سال که در این روایت آمده هر وقت ثمن را برگردوندم و استقاله کردم، یعنی گفتم من پشیمان شدم شما معامله را به هم بزنید، شما مشتری اقاله کنید که بر مشتری اقاله واجب باشد، نه اینکه حق فسخ در اختیار فروشنده باشد. اگر حق فسخ در اختیار فروشنده باشد برمیگردد به یکی از اون صور چهارگانه پیشی، اما این صورت خامسه در قبال صورت اولاست. نمیگوید من وقتی پول را آوردم بتوانم معامله را به هم بزنم، میگوید وقتی پول را آوردم و استقاله کردم شما اقاله کنید. در اینجا مرحوم شیخ دو نکته را ذکر کرده و نکته سوم را ذکر نکرده. نکته اول اینکه خب چون شرط واجب الوفاست، وقتی در رأس موعد پول را آورد بر مشتری اقاله واجب است، و اگر اقاله نکرد حکومت اسلامی او را وادار می‌کند به اقاله، و اگر با اجبار اقاله ممکن نبود و در دسترس نبود، حکومت اسلامی چون ولی ممتنع است از طرف او اقاله بکند. اما کمبودش که از این بعد، حالا اگر حکومت اسلامی در اثر زیادی کار و تراکم کار به این پرونده نرسید، خود فروشنده خیار تخلف شرط دارد، خودش میتونه فصل بکنه. چرا؟ برای اینکه در متن معامله شرط کردن که هر وقت پول آورد خریدار اقاله کنه. حالا اقاله نکرده، این شخص خیار تخلف شرط دارد، دیگه از مسئله شرط و خیار بیرون میشه. خیار تخلف شرط غیر از خیار شرط و خیار، خیار تخلف شرط است که شرطی رو کردن اون مشروط علیه عمل نکرده، اون مشروط له خیار داره. خیار تخلف شرط مطلبی است، به شرط الخیار که ما الان در حوزه او بحث می‌کنیم مطلب دیگه است. خب به هر تقدیر اینم می‌تواند متمم فرمایش مرحوم شیخ باشد که اگر مشتری فصل نکرد حکومت اسلامی او رو وادار می‌کند، و اگر در دسترس نبود حکومت اسلامی که ولی ممتنع است از طرف او فصل می‌کند، و اگر در اثر تراکم کار حکومت اسلامی موفق نشد، خود این شخص عنوانش خیار تخلف شرط را دارد. باشه در طول اونام نباشد، در عرض اونها ممکن است. خب پس این راه تحلیل توحید کسی، اونم راه تکثیر واحد. اما راهی که شیخ در استاد رضوان الله علیه قبول کردن که صورت چهارم هم معقول است، این است که فسخ و انفساق نه حقیقت شرعی دارد نه اسباب شرعی. یه امر دارج بین عقلا است. یک، اگر عقلا همین تعهد را باعث انفساق عقل می‌کنند به عنوان شرط نتیجه، به شارع هم این رو رد نکرده، خب همین کافی است دیگر. شما میگید عقد خود به خود منفسخ نمیشه، برای ما میگیم عقد خود به خود منفسخ نمیشه، اما این شرط به منزله شرط نتیجه، به منزله سبب است، او رو منفسخ میکنه. این معذوری نداره. اگر توانستیم معقولیتش رو ثابت کنیم، مشروعیت و مقبولیت او با سه راه حل میشه، دو تا راه عمومی و راه خصوصی. این راه خصوصی هم که بعضیشان صحیحه بود بعضی موثقه، این موثقه اسحاق بن عمار مرسل نیست، برای اینکه اسحاق بن عمار میگوید که من حاضر بودم، کسی از محضر امام سوال کرد، همین تعبیری که در روایت دارد که من حاضر بودم کسی از حضرت سوال کرد، همون را مرحوم شیخ به صورت مسند تعبیر لطیفی دارد. روایت اول باب 8 از ابواب خیار، یعنی وسائل، جلد 18 صفحه 19، اولین روایتی که مرحوم شیخ طوسی به اسناده عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن اسحاق ابن عمار نقل می‌کند، این است که حدثنی من سمع ابا عبدالله علیه السلام و سأله رجل و انا عنده. این تثبیت به تأکید در اعتبار است، یعنی در مجلس وجود مبارک امام صادق من نشسته بودم، کسی از حضرت سوال کرد، دیگری هم که نشسته بود او برای من نقل کرد، یعنی هم خود من شهیدم هم اون آقا نقل کرد. این که مرحوم شیخ از او تعبیر مرحوم شیخ عین روایت نیست، میگه موثقه اسحاق ابن عمار میگه سمع من یسألو، یعنی خود این راوی میگه من شنیدم که کسی از حضرت سوال کرد. این چنین نیست که اسحاق ابن عمار نشنیده باشد، دیگری شنیده باشد و اون دیگری نقل کرده باشد تا بگیم اون دیگری مجهول است و کالمرسل. خود اسحاق ابن عمار شنید، اون آقا هم شنید، بنابراین این یک شیء مسموع مؤکد است، از سند مشکلی ندارد. مرحوم شیخ تعبیر کرده که سمعته یقول، ولی که معنی عنده دیگه، معنی عنده معنیش این نیست من کنار مجلس نشسته بودم، اونجا که حضور در حکم غیبته. که تعبیر مرحوم شیخ این است که اسحاق ابن عمار میگوید سمعت من یسأل، یه من شهیدم دیگه، نه معنی عنده، یعنی توی سالون من نشسته بودم. خب سالون کسی که در کنار نشسته و نمیشنود، او قادر که الغائب است، او هیچ، یعنی هیچ دخلی وجود فیزیکی او ندارد، برای که بیهوش افتاده. اما این که میگوید و انا عنده، یعنی منم شهیدم که چی گفته، چون معناش اینه مرحوم شیخ در مقاصد دارد به اینکه اسحاق بن عمار بود سمعته، نمیگوید که حدثنی من سمع السائل و انا عنده، که این روایته، میگه سمعته یقول، سمعته یسأل، نه قالب موثق اسحاق بن عمار هیچ جا مرمیه به سهو نیست. درباره عمار ساباتی یه مقدار خدا غریق رحمت کنه مرحوم بروجی درو میفرمود بین، چون عجم بود به نکات ادبی عرب آشنا نبود، یه مقداری فهم روایات و کلمات او احتیاج به تأمل دارد. یه عرب روشن بین به ادبی عرب ادب نبود. این درباره عمار ساباتی هست، اما اسحاق بن عمار مرمی به سهو نیست. فرض این است که از دو نظر مورد اعتماد است. لذا مرحوم شیخ میگوید به این که اسحاق ابن عمار میگوید سمعته یقول، سمعته یسأل، من شنیدم که از حضرت این مطلب سوال کردن. خب پس بنابراین فسخ به انفساق یه امر دارج و غرایز، یک سبب خاص نمیخواهد، دو و اگر کرونچه نظیر طلاق و امثال طلاق نیست که الفاظ مخصوص بخواهد سبب خاصی را باید فراهم کرد، به عنوان شرط و نتیجه حاصل میشه. پس بنابراین این صورت چهارمی که مرحوم شیخ نقد کردن و مرحوم آقای نائینی هم او رو صورت هفتم خود قرار داد و قابل نقد دانست، قابل حل بالاخره. خب حالا این روایات میگوید به اینکه اگر خود را برگردون یا معامله را فسخ بکند یا معامله فسخ بشود بماند، اونجا که مشکلی ندارد، که چون روایت ابوالجارو، چون سرد سلیمان بالاخره خودش سببی دارد، یا سبب قبلا حاصل شده یا الان حاصل می شود. اما درباره انفساخ میگن خود به خود منفسخ نمیشه، این آیه میگن نه خود به خود منفسخ نمیشه ولی به عنوان شرط نتیجه منفسخ میشه. مثل که ما بگیم این کار انجام میدیم و اگر اون کار صورت گرفت معامله به هم بخوره، خود همین به صورت شرط نتیجه اثر داره. خب مطلب بعدی آن است که برخی از عامه یا خیلی از اونها این بیع الخیار را که به اصطلاح بیع مشروط است، نه اینکه شرط به بیع تعلق بگیرد، بیع مشروط به این است که اگر چون که فروشنده پول رو برگردون معامله رو به هم بزنه، این رو قبول ندارد، چون نص خاصی در این زمینه نیامده. و تطبیق المؤمنون عند شروطهم بر این کار آسان نیست پیش اونا. خب اونا چیکار میکنن؟ اونا راه عمومی بسته است، نص خاص هم که ندارن. یه حرف لطیفی رو ابن رشد در هم مقدمه در کتاب بدایت المجتهد و نهایت المقتصد دارد که میگه سر این که ما مجبور شدیم به قیاس عمل بکنیم این است که احکام زیاد است، یک، نصوص کم است، دو، چاره جز عمل به قیاس نیست. خب نصوص کم است، شما در خانه اینها عربیت بستید، ولی نصوص کم نیست. این بسیارها میگوید که احکام شرعی فراوانه، روایات ما بسیار کمه، ما ناچاریم قیاس بکنیم. خب شما عمدن در بستید و در این روایات کم نیست. در همین خصوص همین مسئله اگر به روایات اهل بیت مراجعه کرده بودن که دیگه محظور قیاس، شما این کتاب با قطع نظر تعصب شما این وافی مرحوم فیض نگاه کنید با جامع الاصول ابن اسیر جزری را، خب اینم آمده روایات اهل بیت رو جمع کرده، کتب عربه را جمع کرده، اونا او هم آدن سیاهی سته رو جمع کرده. میبینید اصلا حال آدم به هم میخوره این روایات این رو کنه. ابو هریره اینجوری گفته، ابن عباس این گفته. خب دسترسی که نداره که روایاتی جمع کردن همینه، یا ابو هریره است یا ابن عباس است. اونا این سیاهی سته رو جمع کردن، ما هم جوامع اربعه من جمع کردیم، این شده وافی، اون شده جامع رسول ابجزی. البته قبلا اونا این کار کرده بودن. این هر توش اون توش حرف ابو هریره است، هریره است، ابو هریره است، ابن عباس هم سر زاده، این توش امام صادق است، امام باز. خب شما عمدن در رو بستید، بعد رفتید به سراغ قیاس. اونم چه قیاس؟ این قیاسی که حداقل، حداقل یعنی حداقل 4000 سال است که محققان گفتن حجت نیست. این قیاس همون تمثیل منطقی دیگه. این منطق رائج ارسطو الان 4000 سال است در حوزه های ایران و یونان و غیره همه رائج است، همه گفتن این حجت نیست. شما از یه جزئی میخواد پی به جزئی ببری، جامعه مشترک ندارید. شما این جامعه مشترک داشته باشید که برهان است، تمثیل نیست. تو همه ملل و نهل این حرف های اساسی منطق را که برهان حجت است، استقراء ناقص حجت نیست، استقراء تام حجت هستی گیر کسی نمیاد، تمثیل حجت نیست. تمثیل همین قیاسه، یه جزئی را بر جزئی دیگر با جزئی دیگر هماهنگ کردن به حکم یکی، یکی رو به دیگری دادن، با اینکه به هر جزئی خصوصیاتی دارد. خب یه چیزی که حداقل 4000 سال است همه بزرگان علم میگن حجت نیست، شما رو حجت میدونید دیگر. دین ما هم آمده حرف تازه ای نزده، همون طوری که تو بخشای اثباتی حرفای تأسیسی داره، تو بخشای نفی هم حرف تأسیسی داره، امضایی داره. این چنین نیست که حالا به عنوان تأمل، چون این دو قدمی جلو رفتیم، سنی ها رو دیدیم، گفتیم بله اینا چون قیاس عمل میکنن فقه ما امامیه یه حرف تازه یا آورده گفته قیاس حرامه، چون دو قدم رفتیم. اگر یه قدم جلوتر بریم ببینیم که از 4000 سال قبل تا کنون همه بزرگان حکمت و منطق گفتن تمثیل حجت نیست. این روایات ما که قیاس تحریم کرده، تمثیل منطقی تحریم کرده، همون راه عقلا را امضا کرده، همون راه عاقلان را امضا کرده، نه که یه چیز بدی و جدیدی آورده باشه که شما مبادا راه قیاس رو بدید. خب شما از عصر ارسطو، سقراط و ارسطو و افلاطون تو همه حوزه های علمی و دانشگاه ها و مراکز فرهنگی حرف بوده دیگه. یه چی تاریخ مدونی است. این خدا غریق رحمت کنه مرحوم بوعری رو، میگه کتاب زیر دست من نیامده که سالم دره. اما این ارسطو چقدر فولاد کار کرده، سرب ریخته که من هرچی میخوام این اشکال اربعه رو کم و زیاد کنم مقدورم نیست. اینجور از او تجلیل میکنه، میگه هر فکری که شما بخواد بکنی بخواد غالبش همین، بخوای چیز رو نفی کنی غالبش همین، اثبات کنی غالبش همین، شک کنی غالبش همین، بخواد فکر کنی حرف نزنی غالبش همین، مگر اینکه بره کنار بشینی. یک کسی اینقدر غالب بندی کرده که هیچ فکری از هیچ متفکری در شرق و عالم از این چهار تا بیرون نیست، این حرف نوعی دیگه. این نام کسی رو ببره و تجلیل بکنه نیست، ایلال بکنه نیست، اما خب نام ارسطو رو با ایلال میکنه. در از این است که تحریم قیاس یه امر تعبدی نیست. نظیر تحریم کذبه. خب حالا تحریم کذب، کذب اسلام آمده کذب حرام کرده، سرقت حرام کرده، ظلم حرام کرده، اما اینا امضایی است، تأسیسی که نیست. آمده گفته ربا حرامه، بله امضایی است، خیلی ها نمیفهمن حرمت ربا چیه. اما آمده گفته ظلم حرام، آمده گفته دزدی حرام، آمده گفته دروغ حرام. خب الان تا اونجا که فکر هست و جوامع متمدن بشری بودن اینو تحریم کرده بودن. بنابراین محرمات شرعی شارع مقدس گاهی امضایی است، گاهی تأسیسی. واجبات شرعی گاهی امضایی است، گاهی تأسیسی. صحت و بطلانی که معاملات با اون محور داره میگرده هم شرح ایزن، گاهی امضایی است گاهی تاسیسی. این قسمت که قیاس حرام است یه چیز تازه ای نیست. قیاس یعنی پی بردن از جزئی به جزئی دیگر با اینکه جامعه مشترک احراز نشده. چون اگه جامعه مشترک احراز بشه ما از جزئی به کلی پی میبریم، از کلی به جزئی دیگر میشه برهان. این قیاس نیست. اینجا هم شارع مقدس آمده گفته تمثیل. اونا گرفتار این تمثیلن. ابن رشد آدم متفکری است، ولی خب بالاخره در یه فضای قرار گرفته که ناچار اینجور حرف میزنه. ابن رشد در بدایت المجتهد میگوید چون احکام شرعی فراوان است و نصوص کم است ما ناچار به قیاس عمل میکنیم، یعنی بنای سنی عمل میکنیم. حالا اونا در این فضا در این مسئله چی میگن؟ اینا نتونستن قیاس بکنن مسئله به شرط را از اینجا تحلیل بکنن. میگن که شما که میخواد پول میخواهید به هیچ راهی هم نداری برای تحصیل پول، میخوای خانه تو معامله کنی، با این وضع نمیشه که خونه را بفروشی از مشتری پول بگیری بعد شرط کنی هر وقت هم پول رو برگردوندم خانه رو به هم برگردون. این نمیشه، بیا رهن بکن، یعنی از او وام بگیر. یک به پول وام بگیر، چون بدهکاری باید گرو بپردازی، این خانه را در رهن او قرار بده تو، بی نیست. وقتی پول را شمای راهن به اون مرتهن برگردوندی، کار سوم را انجام دادی، مرتهن هم فک رهن میکنه، کار چهارم انجام میده، خودت رو برگردی. با رهن این مسئله حل کنید، با به شرط نمیشه. خب تا این البته راه حل است، این قیاس نیست، این راه حل است، این رو ما هم میپذیریم، این رو نمیگن قیاس. ولی منظور آن است که اونها اگر به روایات خاص عمل میکردن نیاز به این منطقه صعب العبور ندارن و این منطقه راهش هم باز. البته اون مواردی که قیاس بکنن جایز که اصلا این چنین راهی هم نباشه. خب این راه البته بازه، لکن این نکته میمونه کسی که پول گرفته بدهکار شد خانهش رو باید رهن بیه، خانهش رو بخواد رهن در رهن اون طلبکار قرار بده، منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است، مال مرتهن که نیست، مال مرتهن نیست. این که میگن رهن و اجاره، رهن و اجاره برای همین جهت دیگه. اگر کسی پولی رو به دیگری داد و خانه را از او رهن گرفت حق نداره تو خونه بشینه. اگر خواست تو این خونه بشینه باید اجاره پردازه. اینه که بگن رهن و اجاره، رهن و اجاره برای همین. برای اینکه محضور شرعی پیدا نشه، مشکل فقهی پیدا نکنن، این کار را در ضمن رهن انجام ندن. چون رهن در کنار دین است، یک. در حوزه قرض اگر احتمال سود و زیان مطرح باشه شبه رباس، دو بی معامل آسیب میرسونی، سه این کار را نکنن. راه شرعیش اینه، یعنی راه شرعی شفافش اینه، این خانه را اجاره میکنن به یه مبلغ و اجاره هم جز عقود لازم است. در ضمن عقد اجاره که عقد لازم است شرط بکنن به این که این مقدار به او وام بده، این خانه را از او اجاره میکنن به این مبلغ و تو مبلغ کم. در ضمن عقد اجاره شرط بکنن که این مستأجر این مبلغ را به اون مؤجر صاحب خونه وام بده یک ساله. یه کار مشروع و طیب. سخن از رهن نیست، این خونه اجاره است. و اگر خواستن رهن بگیرن راه دیگری دارد که این چون بخواد رهن انجام بده بعد شرط بکنه که اجاره بده با مبلغ کم، اصل اون وام میشه. در ضمن وام دادن و وام گیری اجاره شرطی میشه که به سود طلبکار در میاد. برای اینکه خانه‌ای که 2000 تومن مال اجاره اوست، شما به 200 تومن بخوای اجاره کنی، سود شماست دیگر. این کمبود را شما میخوای در ضمن اون وام حل کنی، این بوی ربا میده. برای اینکه این بوی منحوس نده، شما بید اول اجاره را اصل قرار بدی، در ضمن عقد اجاره شما شرط رهن بکنی. خب بر تقدیر اونا آمدن این راه را پیشنهاد دادن، راه درستی هم هست، ولی نیازی به این راه طولانی نیست. وقتی که به صراحه خود امام معصوم فرمود این کار جایز است و بنای عقلا همینه، بازار هم که این کار داره انجام بده، شما چه دایی دارید هم مسیر بازار رو برمیگردونی هم روایت ترد میکنی؟ با به روایت هم کنی. خب همون چون خدا رو در نظر نگرفتن به این صورت مبتلا شدن. خب اجماع مستحضرید با بودن 3 دلیل، هم المؤمن دو شده، هم اوفو بالعقود، هم این نصوص خاصه، هم صحیحه توش هست، هم موثقه. دیگه ما نیاز به اجماع داریم. خیلی بعید است که اصحاب به اینها تمسک نکرده باشند یا اجماع تعبدی داشته باشند. در روایت برای بیعشون، ولی در رهن منافع این مرهون مال راهنه. اینجا که ما چون بی است مال مشتری است دیگه، ولی خب به خونه که خریده مال اوست دیگه. چرا اون را ایشون که رهن نمیگیرن که، ایشون به روایت عمل نکردن که، ایشون به رهن عمل کردن. رهن به قاعده خاص خودش داره، ما هم در رهن عمل بر رهن میزنیم. ما هم اگر روایت نمی داشتیم یا الان هم اگر نخواستن بفروشن به عنوان به شرط خواستن رهن بدن، حکم همه حکم همینه. چون منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است، نه مال مرتهن. دیگه کسی که خونه رهن کرده هر نداره بشینه که. خونه که رهن کرده اگر خواست در خونه مرهونه بشینه باید اجاره بده، اجاره هم کار بکنه. ما این راه رو نرفتیم، اگر این راه رو میرفتیم ما هم همین حرف میزدیم، حرف فصحی فقهی است. لکن اینا اگر این راه رو میرفتن، یعنی راه بی رو میرفتن، خب کسی که خونه رو خریده منافع ما رو اوست دیگه، راه نیست بی دیگه. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمدن امر ثانی رو مطرح کردن. بود امر ثانی این است که سمن رو که باید وقتی برگردون حق فسخ معامله داره، این سمن گاه یا کلی است. من نمیدونم، من نگاه دیشب نگاه کردم تقریبا 20 صفحه تقریرات درس استاد من رو نمیشه بیدن این زمین. تلاش و کوشش فراوانی که سابق میشد برای این مسائلی که خیلی زمینش زمین ضروری نیست، مسائل به جامونده فراوانی ما تو اسلام داریم، نمیدونم اینجور بحث کردن و دامن دار سخن گفتن روا باشه نباشه. به هر تقدیر حالا تا اونجا که از خطوط کلی مسئله گفته بشه، براهنش روشن بشه که بعد اگر آیا خودشون خواستن استخراج کنن این صور را بتونن. مطلب بعدی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارن این است که این سمن یا کلی است یا جزئی، و علا کرد تقدیرن یا قبض شده است یا قبض نشده. اگر سمن کلی باشه و قبض شده باشه باید برگرده، اگر کلی باشه و قبض نشده باشه باز حق خیار داره. بعضی گفتن میگه حق خیار نداره. چرا؟ برای اینکه خیار در صورت رد سمن است. این شخص که سمن رو نگرفته تا رد کنه که. ببینید طرح این مسائل، خب رد مقدمه است، اون گرفتن مقدمه است برای رد. الان خود کل سمن پیش اون شخص است، اصلا نگرفته، این حق خیار حق فصل نداره. خانش رو در اثر احتیاج فروخته به یک مبلغی که اگر این مبلغ را تا ظرف 1 سال آورده بتونه خونه رو پس بگیره. این مبلغ ما اصلا صاحبخونه نگرفته، حالا بعد 1 سال میخواد پس بده، حق پس دادن نداره. برای اینکه شما که رد نکردی، برای اینکه رد شما فرع بر قبض است، قبض نکردی، گفتن نداری. خب تازه اون قبض مقدمه بود برای رد، قبض که مطلوب نفسی نبود. شما احتمال بدید حالشون قبض نکرده حق رد نداره؟ مگر قبض مطلوب نفسی بود؟ قبض کرده که برگردونه، حالا که اصل مال پیش اون این حق فصل نداره. بنابراین چه قبض بکنه چه قبض نکنه، چه کلی باشه چه جزئی باشه، در تمام این صور حق رد هست. منتها این فرق بمونه که اگر چون که ثمن شخصی باشه، مشخص باشه، عین خاص باشه، به شرط کرده باشن رد این ثمن را و این ثمن در ظرف سال تلف شده باشه، او مصرف کرده باشه، آیا حق رد داره یا حق رد نداره؟ بعضی خواستن بگن حق رد نداره، لیکن تحقیق داره که حق رد داره. برای اینکه این که شرط کرده عین ثمن را برگردونه، این ید زمان است، زمان ید داره، نه زمان معاوضه. چون تو بحث های ابشرت فصل دوم یعنی عوضین اونجا ملاحظه فرمودید که زمان در اسلام دو قسم است، یه زمان معاوضه است یه زمان ید. زمان معاوضه اینه که انسان در بیع، در اجاره، در سایر عقود، در قبال چیزی که میگیرد، اون را که شرط کرده و زیر عقد آورده همون را ضامن است. عوض چیزی را که گرفته اون عوض را ضامن است. ایشون زمان معاوضه. در بیع مشتری ثمن را ضامن است، بایع مثمن را ضامن است. در قبال این یکدیگر هر کدام مقابل خود ضامن است. و اما در غصب، در تعدی، در نسیان، در سهو، زمان زمان ید است، یعنی علی الید ما اخذت. در بیع و امثال بیع که زمان معاوضه است، انسان ثمن را بدهکار است. در اسلاف و غصب و امثال ذلک ثمن در کار نیست، قیمت را بدهکار است. اگر قیمیست قیمت، مثلیست مثل. این زمان مثل و قیمت تو زمان ید است، ثمن تو زمان معاوضه است. مال الاجاره تو زمان معاوضه است. در هر عقدی از عقود اسلامی زمانش زمان معاوضه است. در تعدیات و افراط ها و اتلاف ها و قصف ها و امثال ذلک زمانش زمان ید است. زمانیت هیچ، یعنی هیچ کاری با ثمن ندارد، با قیمت کار دارد. اگه مثلیست مثلی، قیمیست قیمی. خب اینجا زمان معاوضه تموم شد، یعنی ثمن رو بده و وجود دار. اما حالا ثمن رو باید برگردونه. این دستی که گذاشته روی این ثمن، این ید، ید زمان است، چون شرط کرده همین برگردونه. این ثمن اگر طرف شد مثلی بود، مثلی قیمی بود، قیمی بود. این چی نیست که حالا اگه طرف شده حق فسخ او از بره نباد. تعبیر بعض از مشایخ ما رسول الله است که وقتی دست گذاشته رو مال مردم، رو سه پله ضامنه: اصل المال به شخصه، نوع المال به نوعیته، مالیت المال به ارزشی که دارد. انسان سه طبقه را ضامنه. نشان این زمان سه طبقه ای همون غرایز عرفی است. اگر کسی مال مردم رو تلف کرد، اگر این مال مردم رو غصب کرد، مادامی که این مال موجوده که باید برگرد. نشد اگر مثلی است، این ید، ید زمان است، روی این سه طبقه آمده، روی این آمده یک، روی نوعیت این ای آمده دو، روی مالیت این آمده سه. این سه طبقه را از کجا میگید؟ میگیم مراجع به عرف. عرف وقتی مال مردم رو گرفته تا این موجوده میگه بود برگرد. نشد میگن اگه مثلی است برو مثلی است تهیه کن بگید. اگر مثلی نیست یا مثلی هست ولی فعلا مثلش در بازار موجود نیست، میگن قیمت شما بده. این سه طبقه طولی که تحت ید است، معلوم میشه که ید وقتی رو مال مردم قرار گرفت، در درجه اول شخص المال، در درجه دوم نوعیت المال، در درجه سوم مالیت المال تحت زمانت و گوزده. خب اینجا به احد انهای ثلاثه مال عباد میفرسته، چرا خیارش از بین بره؟ چرا حق و فصل نداشته باشه؟ بنابراین اگر ثمن کلی باشه یا جزئی، مغبوز باشه یا غیر مغبوز، موجود باشه یا تالف، در جمیع صور خیار این شرط و خیار به اختیاری هست، منتها با او فروض ضمنی که یاد شده. الحمدلله رب العالمین.